نهایت جوانمردی و گذشت.
از کجا میای شیخ؟
در خانه دوستی میهمان بودم و حال به شهر خود باز میگردم.
من نیز برای انجام کاری به روستایی رفته بودم، پس از چند روز به منزل خود باز میگردم.
هم پای تو خواهم آمد تا در این راه صحبتی کنیم و دشواری راه معلوم نگردم.
شما که سواری و سختی راه را نمیدانی.
آری مراعات این حیوان را میکنم.
پس از چند روز کار کردن در مزارع ارباب و لقمنانی به دست آوردن، سختی راه را بر من آسان‌تر کرده.
زن و فرزندانت چشم به راه هم؟
آری، زندگی و آسایش زن و خصوصا فرزندانم در گروه کار کردن من است، گرچه در شهر یا روستاهای اطراف باشد.
اگر خسته ای میتوانیم قدری استراحت کنیم و دوباره به راه ادامه دهیم.
نه نه، شوق دیدار فرزندانم مرا از ایستادن باز میدارد.
عرفت چیست جوان؟
در مزارع و خانه های مردم کارگری میکنم.
که اینطور، پس حرفه مشخصی نداری؟
نه خیر، کاری را به عهده میگیرم که توان انجامش را داشته باشم.
اعتقاد تو چگونه است؟
من به نان حلال و حق دیگران را ضایع نکردن معتقدم.
مذهب تو چیست؟
چگونه خود اجازه میدهد سوالاتی کند تا از عمق افکار من باخبر گردد؟
با خود چه میگویی مرد؟
این سوالا برای چیست؟
قصد ناراحت کردن تو را نداشتم.
اعتقاد و مذهب من آن است که میدانم مرا آفریدگاری است مهربان که خلعت خلقت بر سر من افکنده و او را میپرستم.
همگان چنین هستند.
من روزی را فقط از فضل و کرم او میخواهم.
و اگر روزی و رزق تو به تأخیر افتاد؟
اطمینان دارم نیکی و رزق مرا فراموش نمی کند.
با مردمان و اطرافیانت چه بودی؟
کسانی که موافق مذهب و دین من هستند را گرامی می دارم و هر که دین مرا مخالف است، یاری و نصرت او بر من حرام است.
چطور می توانی با مردمان رفتار و کردار خصمانه ای داشته باشی؟
تو هم اعتقاد خود را بیان کن تا بر من معلوم شود.
اعتقاد من آن است که خود و جمله خلایق را نیک می خواهم و هیچ آفریده خداوند را بد نیندیشم.
رفتار و کردارت با مردمان چگونه است؟
برای هیچ کس بد نخواهم و تا بتوانم به دوست و دشمن احسان و نیکی خواهم کرد.
ظلم دیگران را چگونه پاسخ می دهی؟
والله اگر کسی در حق من ظلم می کند، به مکافات او مشغول نباشم و در مقابل مجازات آنها را با نیکی و احسان پاسخ دهم.
چگونه تو چنین رفتاری با ستمکاران داری؟
تو چرا با حیرت و ناباوری مرا نگاه می کنی؟
سخنان تو برای من غیر قابل باور است.
ای من، یقین می دانم که عالم را آفریدگاری هست که کوچکترین و بزرگترین اعمال خلایق بر وی پوشیده نیست. نیکوکاران را به احسان ثواب دهد و بدکاران را بر بدی مجازات فرماید.
سخنان خوبی گفتی و اعتقاد بسیار نیکویی داری.
ما همه بندگان خداوندیم و می باید در حق یکدیگر احسان کنیم.
دریغ که تنها به زبان می گوییم.
در دل نیز چنین می باید بود.
کاش چنین می بود.
در رفتار من چه نادرستی و کذبی مشاهده کردی جوان؟
من و تو مانند یکدیگریم و من همچون تو جانی دارم. پیاده و گرسنه با تو در این راه می روم. تو بر مرکب نشسته و من پیاده‌ام. سفره و توشه راه از کنار پالان در آویخته در حالی که من گرسنه‌ام.
از من چه انتظاری داری؟
مرا از توشه راه نصیب و قسمتی باشد و ساعتی بر مرکب خود بنشانی.
راست میگویی مرد، راست میگویی. بیس ای بار بیس. آمین. بیا بگیر. سفره را بینداز تا نان و طعامی در کنار یکدیگر بخوریم.
تو چرا نمی نشینی؟
در کنارت هستم. نوش جان کن تا جرعه آب گوارایی بیابم.
احسان تو بر من معلوم شد.
نوشه جان، پس از این که از خوردن طعام دست کشیدی بر اسب بنشین تا قدری بیاسایی و خستگی را از تن بزدایی.
مرا خجل و شرمسار میکنی.
تعجیل نکن، تعجیل نکن که وقت بسیار است. نوشه جان هست. نوشه جان. سوار شو تا حرکت کنی.
تو خود بر مرکب بنشین، من به پیاده رفتن عادت دارم.
من و تو مانند یک دیگریم. مسافتی را تو استراحت کن و من در کنارت خواهم آمد.
نیکویی و بخشش را در حق من تمام کردی.
به دنبال من بیا تا قدر عافیت بدانی.
ولی مرد، این بود جزای نیکی؟ مرا در این بیابان تنها مگذار.
تو را گفتم که مذهب من این است.
مرا در این بیابان رها مکن، ترسم که حیوانات زرنده به من حمله کنن. آهای ای مرد، از تشنگی هلاک خواهم شد.
هر که خلاف مذهب من دارد، خون و مال اون از من حلال است.
به من رحم کن، چنان که من به تو نیکی کردم و طعام دادم. من تو کردم، به اعتقاد تو کردم. یقین دارم که عالم را فریدگاری هست که بخشند از تو میکبان، نیکوکاران را ثواب دهد و بدکاران را جزا. میباید تا خورشید در آسمان است خود را به آبادی مکانی هم برسانم. خدایا داد من از عالم بستان که ایمان به تو دارم و دانم که بر همه چیز و احوال آدمیان آگاهی. صدای از پس که میشیدم یا گرفتار اوهام خیال گشتم. خدایا خدایا بایم و تو توان راه رفتن بده. چرا ایستاده است؟ شاید رحمی به دلش افتاده باشد. مگر تو خدا را میشناسی؟
کمکم کن شیخ.
چه به روزگار خدا ورده ای؟
ایوان رم کرد و مرا به زیر انداخت. بیا دستم را بگیر شیخ.
همان گونه که تو دست مرا گرفتی.
من از روی تو خجالت میکشم.
به تو گفته بودم که خداوند پاداش نیکوکاران و ستمگران را خواهد داد.
درست گفتی شیخ، کمکم کن. به فریادم برس شیخ، به گمانم استخوانهایم شکسته است.
چگونه از من استمداد میخواهی در حالی که به خواهش و ناله های من توجهی نکردی؟
نه رو مرا در این بیابان تنها مگذار.
بیایی تو همچون ما خسته ای. بیا
این حیوان مرا به زیر انداخت. لعنت به تو.
از این حیوان نجیب خورده مگیر. کار و مقدرات خداوند بزرگ بود که سزای بدکاران را بدهد.
تو را به مقدسات و بزرگی خداوند قسم میدهم تنهایم مگذار.
به همان مقدسات که به من رحم نکردی؟
مرا ببخش.
من در راه خدا به تو نیکی کردم، ولی تو چرا؟
برادر اگر چه به تو بد کردم، ولی در حقیقت با خود کردم و پشیمانم.
اگر در بیابان طعمه حیوانات وحشی می شدم یا اگر از تشنگی هلاک می گشتم چه؟
من پاسخ بدی هایم را گرفتم و تو پاسخ نیکی هایت را.
به من تا ثمره اعتقاداتت را ببینی.
نه 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 راشق، فرزندانم چشم به راه من هستن تا لقمه نانی برایشان ببرم.
آقا تو چه کنم؟
شیخ مرا یاری کن، در این بیابان تنهایم مگذار.
به خاطر زن و فرزندانم تو را میبخشم.
خداوند جزای خیر به تو دهد.
پروردگار پاداش مرا داده است. برخیز تا تو را به شهر برسان.
نه 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 شیخ، من نمیتوانم حرکت کنم.
دستانت را به من بده. حال میتوانی حرکت کنی. بیا.
آی بابا کمرم آسیب دیده، توان حرکت کردن ندارم.
بسیار خوب، دستت را بر شانم بگذار. کمی نزدیکتر شد تا تو را سوار کنم.
پاهایم به رکاب نمیرسد.
در این بیابان کسی نیست تا به کمک ما بیاید. پایت را بلند کن.
چه درد بدی در پاهایم دارم. خدا
دستانت را روی گرده ی حیوان بگذار. حالا با کمک من سوار شو.
خدا کمکم کن.
یاری مرتفع خدا بندا قد ندانستی جوان.
آی شیخ حقا توست.
حرکت کن حیوان. بیا بیا.
خدا من تو و خانوادهت را سلامت بده.
فراموش مکن هر کسی با امید جزای حضرت حق نیکی کند، آن نیکی هرگز به درگاه آفریدگار سایه نشود. یا حیوان
پرواز کن در سرزمین خیال ناب. پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107 ممیز 5.5 مگاهرتز.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. کتاب ها، باگت ها و ساس ها. اثر جرمی مرسر. کتاب خان ایوب آقاخانی. قسمت 15. کارل از آینده متزلزلی که پیش روی کتاب فروشی بود خبر داشت و فکر میکرد بهترین راه این است که بنیادی غیر انتفاعی راه بیندازند که هم بعد از مرگ جورج کتاب فروشی را سرپا نگه دارد، هم جایگاه تاریخی آن را حفظ کند. او معتقد بود که چون این کاری با فروش آرشیو کتاب فروشی و به کار گرفتن پول آن برای شروع بنیاد غیر انتفاعی که مدیریت مغازه را به عهده بگیرد میسر میشود. آرشیو شکسپیر و شرکا واقعا ارزشمند بود. در میان کارتون ها و پوشه ها کاغذهایی بود مربوط به راه انداختن کتاب فروشی و 5 دهه نامه‌نگاری های نویسندگان شامل مجموعه جذابی از آنایس نین، نامه هایی از افرادی چون هاوارد زین و مکس ارنست و حتی یادداشتی کوتاه از جی دی سالینجر. به علاوه این پوسترهای صدها برنامه کتابخانی و امضای کتابی که در مغازه برگزار شده بود هم بود. همینطور چاپهای اول و کتابهای کمیاب مثل 2 چاپ اول اولیس که جورج از سیلویا بیچ به ارث برده بود و کتابهایی از کتابخانه شخصی گراهام گرین. کتابهایی که وقتی این نویسنده درگذشته بود جورج توانسته بود بخرد. این آرشیو همچنین شامل اسناد و مدارک مجله‌های متعدد ادبی بود که در کتاب فروشی تهیه شده بود، مثل مرلین الکساندروچی و 2 شهر ژان فانش. هنری میلر و ساموئل بکت به ترتیب زمان ثبت شدند، اما جورج از فنش که صدای ملایمی داشته است با محبت بیشتری نسبت به بقیه یاد می‌کند. او روانکاوی اهل جزیره موریس بود. به مدت بیش از 50 دهه مجله 2 شهر را با همکاری جورج در کتابخانه طبقه دوم مغازه چاپ کرد. در طول این دوران جورج او را به لارنس دورل معرفی کرد که بعدها دوست و مشاور این چهره اهل موریس شد. آخرین بخش این آرشیف ها زندگی نامه هایی بود که بازدید کنندگان کتاب فروشی در طول 40 سال نوشته بودند. داستان های همه از الن گینزبرگ گرفته تا جان دنور در جای جای کتاب فروشی پنهان شده بود. نوشته هایی که بخش هایی بسا سنگیز از زندگی هزاران نفری را که سری به کتاب فروشی زده بودند آشکار میکرد. در اون مایه اصلی داستان ها به طرزی حیرت انگیز تکرار میشد. مردمی که فرهنگ حاکم سرخوردشان کرده بود و به دنبال جایی میگشتند تا زخمشان را التیام بخشند. مردمی که آرزو داشتند دنیا را به مکانی بهتر بدل کنند. به قول جورج در واقع تنها تفاوت عمده میان نخستین مهمانانش در دهه 50 و 60 و مهمانان امروزی وضعیت خانواده هاشان بود. به من میگفت
اون وقتا اینقدر طلاق نمیدیدی، این روزا انگار همه خانواده ها از هم پاشیدن.
کارل پیشتر راجع به این آرشیف ها با دانشگاه بوستون صحبت کرده بود و آنها علاقه زیادی به این قضیه نشان داده بودند. حتی در مورد این پروژه با وکیلی در پاریس صحبت کرده بود، اما جورج این ایده را رد کرده بود. نخست باید آرشیف ها را مرتب می‌کردند. این کاری سرسری نبود یکی از ساکنان موقت کتاب فروشی انجام دهد، بلکه باید کتابداری کارکشته فهرستی درست حسابی تهیه می‌کرد. بایگانی حرفه‌ای پیشنهاد داده بود که از آمریکا بیاید و این کار را انجام بدهد و حتی به جورج گفته بود حاضر است در کتاب فروشی زندگی کند تا هزینه ها را کاهش دهد. با این حال هنوز هزینه کارش $20 در ساعت می شد و جورج همیشه مقتصد به خاطر همین مقدار هزینه هم پا پس کشیده بود. ایده برپا کردن بنیادی رسمی هنوز پابرجا بود. تأسیس بنیادی با هیئت مدیره و اساسنامه که توسط دولت به رسمیت شناخته میشد به منزله تضمین آینده کتاب فروشی بود. این همان کاری بود که فرلینگنی رفیق قدیمی جورج با کتاب فروشی سیتی لایتس کرده بود و همان کاری بود که جورج را تشویق میکرد با شکسپیر و شرکا انجام دهد. فرلینگنی بعد از گرفتن دکترایش از سوربن پاریس سال 1950 آنجا را ترک کرد. یک سال قبل از اینکه جورج لومینسترال را باز کند، در سال 1953 فرلینگنی با شریکش پیتر مارتین کتاب فروشی سیتی لایتس را در سان فرانسیسکو باز کرد. او امیدوار بود بتواند خانه‌ای درست کند تا در آن نویسندگانی از همه سن و سالها از زمان قدیم تا به امروز بتوانند در آن گفتگوی بی وقفه با همدیگر داشته باشند. فرلینگنی دقیقا همین کار را کرده بود. جامعه ادبی حول محور کتاب فروشیش راه انداخته بود، صندوق پستی درست کرده بود تا نویسندگانی که آدرس مشخصی نداشتند بتوانند نامه‌هایشان را در کتاب فروشی دریافت کنند و انتشارات سیتی لایتس را تأسیس کرده بود. حدود 200 کتاب چاپ کرده بود، از جمله آثار جک کرواک و پول باولز. وقتی فرلینگنی را به خاطر چاپ زوزه گینزبرگ محاکمه کردند، سیتی لایتس معادل شد با مفهوم آزادی خلاق. فرلینگنی همچنین به خاطر آثار خودش شهرت پیدا کرد، مخصوصا مجموعه اشعارش کنی آیلند ذهن که یکی از پرفروشترین کتاب شعرهای امریکا در دهه 1970 بود. او که در سال 1919 متولد شده بود، 7 سال از جورج جوانتر بود، اما پیش از جورج با قضیه آینده کتاب فروشیش روبرو شده بود. شهر سان فرانسیسکو کمک کرده بود بنیاد سیتی لایتس راه بیفتد. سازمان فرهنگی آموزشی غیر انتفاعی مخصوص سواد آموزی و گسترش هنرهای ادبی. این دقیقا همان کاری بود که جورج باید در پاریس انجام میداد. از آنجا که دو کتاب فروشی شکسپیر و شرکا و سیتی لایتس خواهرخوانده هم بودند، حتی صحبت این بود که جورج به بنیاد فرلینگنی بپیوندد. فرلینگنی به یاد می آورد که جورج نمی خواست همسر سابقش مغازه را به ارث ببرد. این ماجرا خیلی خصومتبار بود. او از ایده پیوستنش به بنیاد حمایت کرده بود. فکر می کرده وضعیت کتاب فروشی ها را به عنوان خواهرخوانده های همدیگر رسمیت می بخشد. اما موانع متعددی بر سر راه آنها وجود داشت. نخست سیستم حسابداری شکسپیر و شرکا بود. جورج هیچ وقت در این گونه مسائل تجاری موفق عمل نکرده بود و تجربی نداشت. هر دوباری که در دوران دانشگاهش در کلاس نظریه پیشرفته حسابداری شرکت کرده بود، پایین ترین نمره کلاس را گرفته بود. حسابداری کتاب فروشی بیشتر عبارت بود از خط خطی های بی پایه و اساسی که با مداد روی کاغذهای سبز دفاتر کل ثبت شده بود. روش مناسبی هم برای نگه داشتن حساب دخل و خرج وجود نداشت. از این نگران کننده تر، صدها هزار فرانک هزینه تعمیرات و نوسازی بود که شکسپیر و شرکا پیش از گرفتن هر گونه جواز رسمی باید انجام میداد. سیستم برق‌کشی ساختمان نخستین مورد مشکوک بود. و آتش سوزی بزرگی که در ژوئیه 1990 بیش از 4000 جلد کتاب را نابود کرده و سیاهی دوده هایش هنوز بر تیرچه های کتابخانه باقی مانده بود، شاهدی بر آن بود. کریستوفر سایر لوکانوی نویسنده در آن زمان ساکن کتاب فروشی بود. او که پیش از آن زندگی نامه موفق پول باولز را چاپ کرده بود، هم موقع داشت در مورد کتاب بعدیش زیارت بی وقفه که راجع به نویسندگان امریکایی پاریس بعد از جنگ جهانی دوم بود تحقیق می‌کرد. وقتی آتش در کتابخانه شعله ور شد، او در دفتر جورج بود و دید که چطور دود سیاه همه جا را گرفت و کوهی از کتاب در فضای جلوی مغازه تبدیل به خاکستر شد. او جورج را به خاطر می آورد که بیرون مغازه ایستاده بود و با سخنان مشهور جو هیل مردم را هدایت می کرد.
زانوی غم بغل نگیرید، سر و سامون بدید.
این واقع اسفناک بود، اما با وجود چنین هشدار وحشتناکی هیچ اقدامی انجام نشد. مقامات از همه چیز، از عرض در ورودی گرفته تا نبود خروجی اضطراری شکایت داشتند و آنها را عامل رویداد می دانستند. بنابراین عملا جورج و سازوکار خودش را مقصر می دانستند. آنچه بزرگترین مانع بر سر راه هر گونه بنیادی محسوب می شد خود جورج بود. اون نیم قرن وقت صرف ساختن کتاب فروشی کرده بود و نظرات بسیار خاصی راجع به شیوه انجام کارها داشت. در نهایت چند روز پیش از واریز پول به حساب فرلینگنی برای شروع کار روی بنیاد دو جانبه، جورج تصمیم گرفت که به تنهایی اقدام کند. آن روزی که به دکه ملکه ساندویچ سر زدم، از حضور جدیدترین عضو به کتاب فروشی خبردار شدم. کردداش به آموزش من در زمینه غذاهای ارزان پاریسی ادامه میده و آن بعد از ظهر روز معرفی من به شگفتی های ساندویچ ارزان قیمت بود. وقتی کتاب فروشی را ترک کردیم، سر حال به من اعلام کرد هزینه کلاس آن روز برابر است با قیمت ناهار خود او. هرچند از نظر مالی ابدا در وضعیتی نبودم که اینقدر دست و دل بازی کنم، اما نمیتوانستم خودم را راضی به رد پیشنهاد او بکنم، بنابراین به سراغ ماجراجویی دیگری در حوزه شکم رفتیم. کرت با اصرار میگو من اعتقاد که من حفته ساندویچه اینجا شهرت افسانه‌ای دارن، باور کن. در فاصله کمی از کتاب فروشی در خیابان سن ژاک، تنها چند مغازه قبل از رسیدن به سر سن ژاک، ورودی باریکی بود که اکثر مردم بیان که متوجه شوند از کنارش می‌گذشتند. اگرچه عرض مغازه از طول بازوی آدم بیشتر نبود، با مهارتی استثنایی آن را به پیشخوانی برای فروش ساندویچ بدل کرده بود. آنجا زن کامبوجی چاقی پشت ویترینی از نانهای باگت پیچیده در سلفون ایستاده بود. اینجا اغذیه فروشی تویی ملکه ساندویچ بود، پاتوقی محبوب برای آدمهای کم درآمد ساحل چپ رود سن. بعد از خوشامدگویی شاهانه و درخور، تویی میان انبوه ساندویچ‌هایش چرخی زد تا پوزشان را بدهد. ساندویچ مرغ، ماهی، پنیر، خرچنگ قلابی و البته ساندویچ محبوب پاریسی ها ژامبون پنیر. هرچند رنگ همه گوشت‌ها یکی دو درجه با رنگ طبیعی فرق داشت و لکه‌های سبز آبی کپک اینجا و آنجا روی نان‌ها به چشم می‌خورد، قیمت دو تا ساندویچ 30 سانتی متری و یک قوطی نوشابه به انتخاب خودت فقط می‌شد 20 فرانک. در حالی که داشتیم سعی می‌کردیم ببینیم کدام ساندویچ‌ها کمترین باکتری را دارند، کرت گفت یه روز کامل میشه با اینا صرف کرد. یکی رو الان برای ناهار بخوری، یک دیگر برای دیرتر شام. اینجوری کارت راه میفته. نه؟ کل روز دیگه. وقتی با ساندویچ هامان زیر درخت گیلاس می نشستیم، کرت از من پرسید آیا مهمان تازه وارد کتاب فروشی را دیدم یا نه. آنطور که کرت می گفت، آن روز صبح زنی جوان لابلای کتاب ها می گشته و کرت با او سر صحبت را باز کرده و از شگفتی های شکسپیر و شرکا گفته است. یک ساعت بعد یا کمی بیشتر، آن زن با چمدانی در دست بازگشته و از جورج درخواست جایی برای خواب کرده است. کرت با ریشخند گفت بهش گفتم باید مدار رأس و سرطان رو بخونه، اونم یه نسخه از کتابو خرید. فکر کنم ازش خوشت بیاد. من مطمئن نبودم کرت تا چه اندازه صلاحیت قضاوت در مورد چنین مسائلی را دارد. حواسم را دادم به ساندویچ تخم مرغ و گوجه خودم. نانش به قدری مانده بود که فک آدم را حسابی ورزش می داد، اما از آن که بگذاریم غذای شکم سیر کن بود. یک بار دیگر مجبور بودم از کرت به خاطر آموزشایش تشکر کنم.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان. موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، رادیویی برای همه.
کاری از گروه فرهنگ و تاریخ رادیو نمایش.
نام برنامه. شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی.